الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. در شب بسیار مبارک 22 بهمن هستیم، شب پیروزی انقلاب. چند دقیقه ما اول در مورد انقلاب صحبت بکنیم، بعد انشاءالله به ماجرای حضرت ادریس علیه السلام میخواییم بپردازیم. خوبه صحبت بکنیم؟ دیشب یه مقداری صحبت شد، ولی خب امشب از یه جنبه دیگه، فرداش هم احتمالا جلسه جای دیگه باشه، اونجا هم یه مقدار صحبت بکنیم، یه اندکی دینمونو به انقلاب ادا کرده باشیم. ماجرای انقلاب ماجرای بسیار مهمیه. رشته در مورد ما انقلاب داریم، رشته دانشگاهی، ولی از نظر ما کار زیادی هنوز نشده. کار قرآنی نکردیم زیاد، در مورد انقلاب در قرآن کمتر بحث شده. توی رشته های تاریخ انقلاب و اینها بیشتر بحث های تاریخی میشه، کمتر به مبانی قرآنی و شیعی بحث انقلاب پرداخته شده. ما چند دقیقه این بحث رو داشته باشیم. یه مقدار یه بحثی هم از اون بحث های اختشاشات باقی مونده بود، اونم یه مقدار صحبت بکنیم. بعد در مورد حضرت ادریس هم خیلی مطلب مونده، اونم باید صحبت بکنیم. و الله اکبر هم باید برسیم. یه خدا برکت بده به صحبتمون بتونیم که به همه اینا برسیم. خوبه یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی چند تا موضوع در انقلاب مهمه. حالا قبل از ورود قرآنی به بحث، ماها یه مقدار خلط کردیم بعضی از بحثا رو تو جامعه همون، آمدانه یا سهوًا. ممکنه برخی آمدانه این کار کرده باشن، ممکنه از سهوًا این در جامعه همون اتفاق افتاده. این بحثی که دارم میگم بحث جدیدیست تقریبا در مورد انقلاب. نگاه کنید، ما یک جمهوری اسلامی ایران داریم، یه انقلاب اسلامی ایران. اینا دوتاست، اینا یکی نیست، اینا رو یکی نگیرید. مغالطه صورت گرفته تو این بحث. مغالطه میدونی یعنی چی؟ یعنی در هم بر هم میکنن همه چی رو، بعد حق و جای باطل غالب میکنن، باطل و جای حق غالب میکنن، شروع میکنن این کارا رو کردن. آقا یه مغالطه است. ما یه انقلاب اسلامی ایران داریم، یه جمهوری اسلامی ایران داریم. اینا با هم دیگه فرق دارن. جمهوری اسلامی ایران یک نوع حکومتداری در کشور ایرانه، یه نوع حکومته. قبلش نظام پادشاهی بود، اونو برداشتن کردن جمهوری. دقت میکنید؟ به تبع جمهوری ما یه قانون اساسی داریم. این قانون اساسی رئیس جمهور داره، وزیر داره، فلان داره، یک جایگاهی هم داره به اسم رهبری. رهبر یک جایگاهی است در نظام جمهوری اسلامی ایران. رهبر اونجاست. شما یه بحث دیگری داری به اسم انقلاب اسلامی، اون یه کار دیگه‌ای داره، مسئولش هم یه چی دیگه است. انقلاب اسلامی ایران بزرگش، مسئولش، فرماندهش اسمش چیه؟ ولی فقیه. امروز ولی فقیه و رهبر یه مصداق پیدا کردن، یه مصداق دارن، ولی دو تا بحثه. مثل اینکه نگاه کنید، شما دکترای الهیات داشته باشی، دکترای فیزیک هم داشته باشی، یه نفری دو تا دکترا داری ولی در دو جایگاه قرار داری. وظایف دکترای الهیات چیزیه، وظایف دکترای فیزیک یه چیز دیگه است. دو تا جایگاهه، دو تا تبعه داره اینجا. اینو باید از خلط در بیاریم بیرون. وظیفه جمهوری اسلامی چی بوده؟ میگه آقا من کاری میکنم این جغرافیا اولا حفظ بشه، خاک ندم به کسی، خاکشو حفظ میکنم، امنیتشو حفظ میکنم، سعی میکنم اقتصادشو بیارم بالا، همینجوری رفاه زیاد کنم تا میتونم، این کارو براتون میکنم. روشش هم جمهوریه، انتخاباته. شما آدمهای مختلفی اومدن اینجا شدن رئیس جمهور، وزیر، فلان، هر کی حالا عاقل‌تر بوده، دقیق‌تر بوده، مؤمن‌تر بوده، عالم‌تر بوده، کار بهتری کرده. هر کی آدم فاسدتری بوده، هر کی آدم مثلا بی‌علم‌تری بوده، بی‌تعهدتری بوده، خب خدمات خوبی هم نداشته. این چیزی که الان شما تو کشورم می‌بینید دو تا چیزه. از یه جهت شما محصول جمهوری اسلامی رو میبینید میگه آقا بعد 47 سال این شده دیگه در هر صورت. خب یه حکومت دیگه هم بود ممکن بود به بخشی از اینا برسه، ممکن بود به بخشش نرسه، ممکن بود تو بخشی بعضی بحثا تازه جلوتر هم باشه، هیچ ایرادی نداره. جمهوری اسلامی یه چنین چیزیه. از کی شروع شد؟ از همون 22 بهمن در از این دوتا با هم یه جوری متولد شد، البته انقلاب از قبلش متولد شده بود. اینکه فردا 22 بهمنه مثلا امشبی مردم ریختن بیرون تکبیر گفتن همون موقع، اونجا یه اتفاقاتی افتاد دیگه، اون نظام قبلی براندازی شد، نظام جدیدی حاکم شد. فردا در از روز جمهوری اسلامی ایرانه. تعجب می‌کنید اون حکومت قبلی رفته یه حکومت جدید اومد، اینا به سرعت اومدن قوانین رو تصویب کردن 12 اردیبهشت بر توی 12 فروردین قانون جمهوری اسلامی انتخابات برگزار شد، مردم گفتن اینو می‌خوایم، قوانین اساسیش نوشته شد و بعد انتخاباتش برگزار شد دیگه. اولین رئیس جمهورش هم آدم بدی در اومد. دقت می‌کنید حالا چون آدم بدی بود چیکار کنیم؟ نباید بهش اعتماد می‌کردیم؟ نه، در هر صورت انتخابات بوده دیگه، یکی هم ممکنه این زیرابی رفته اومده اونجا شده مسئول، بعدی آدم خوبی شد دوباره، مثلا هی خوب و بعدا اینجا قاطی بودن تو این سالها. آدم‌های زیادی هم خدمت کردن تو جمهوری اسلامی. اهداف جمهوری اسلامی روشنه، اهدافش در از تو کشور خودشه، باید رفاه ایجاد کنه، امنیت ایجاد کنه، اقتصادش بره بالا، باید این کارا رو بکنه. چقدر موفق بوده؟ یه درصدی موفق بوده دیگه. مثلا ما میگیم شاید جمهوری اسلامی به 50% اهدافش رسیده باشه. آیا ایدئال بوده؟ نه. آیا داغون بوده؟ نه. چیز قابل قبولی بوده، از قبلی ها که خیلی سرتر بوده، از معاصران خودش خیلی سرتره، با ترکیه، با عربستان، با همه اینا مقایسه کنی سرتره. آیا با ایدئال چی میگیم؟ حالا با ایدئال فاصله داره در هر صورت، به همه اهدافش که هنوز نرسیده، بعد هنوز که اول کاره، هنوز از انقلاب، از جمهوری اسلامی اصلا زمانی نگذشته، 50 سال چیه؟ ناصرالدین خودش تاکی 50 سال حکومت کرده، یعنی حکومت زمانی نگذشته که دوره پهلوی، خب اون دوره طولانی تر بوده، این یه دوره انقدیم اومده، این خدمات هم داشته تا اینجا. دستاوردهای جمهوری اسلامی قابل توجهه. حالا من جمهوری اسلامی نمیخوام سو اینا رو دقت کنید. اونور مهمه. یه بحث دیگری اینجا وجود داره به اسم انقلاب اسلامی. اون جمهوری اسلامی چون جمهوریه، بعضی وقتا اسلامیتش رو تحت تاثیر قرار داده. اونجا یه بحثای اونجا وجود داره. نمیخوام وارد شن. امام، حضرت امام رحمت الله علیه پیشنهاد دادن که آقا جمهوری اسلامی باشه. اصلا نه کلمه کم، نه کلمه زیاد، گفتن همین باشه اصلا. که راه دقیقش هم تو دوران غیبت همینه ظاهرا، فعلا همینه. تو حکومت داری جزء راههای قوی هستش. حتی راههای دیگری هم وجود دارد. تو قرآن هم وجود داره. حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان مرجع تقلید تشخیصشون این بود که این راه دقیق‌تره. به رأی گذاشتن، مردم هم رأی دادن. میشد روش های دیگری هم گذاشت، میشد روش های دیگری هم گذاشت. با این روش اومدن جلو، از نظر ما برای دوره غیبت، برای شرایط موجود جز بهترین روش هاست. خب ما یه چیز دیگه هم این وسط داریم به اسم انقلاب اسلامی. اهداف انقلاب اسلامی آیا مثل جمهوری اسلامیه؟ هدف انقلاب اسلامی ایران چیه؟ هدف انقلاب اسلامی ایران گسترش اسلام در کل کره زمینه. به خاطر این حضرت امام رحمت الله علیه فهمود که ما پرچم لا اله الا الله رو بر تمام قله های این کره زمین نصب خواهیم کرد. ایشون داشت چرا اینجوری میگفت؟ اون جایگاه انقلاب اسلامیه، اون نیروی خودش هم داره، ولی اونجا ولی داره، رهبر نداره. رهبر کاری، رهبر مثل رئیس جمهور، نخست وزیر، فلان، هرچی، معاون اول، اونم یه جایگاه گذاشتن اونجا، وظایفش هم مشخصه. نمیگه که وزیر اقتصاد مشکل ایجاد کرده شما به وزیر نیرو به توپی. میشه اینجوری؟ شما یا وزیر اقتصادش رو بگرده وزیر نیرو سر جای خودش، اون کار خودش رو داره دیگه. اونجا هم همینه، رهبر وظایف خودش رو داره، اگر دولتی اشتباه بکنه اون وظایف خودش رو داره، ربطی اصلا به هم دیگه ندارن. واسه نمیتونم خیلی دخالت بکنه، ولی نمیتونم، من قانونی داره بعضی از این دخالتاش. در نوعی به خاطر نمیتونه، اون وقتی گفته شما رأی دادید محکم بود پشت رأی شما باید وایسه، رأی شما رو در از تنفیذ میکنه. یه رأی دادید دیگه، ممکنه خود ایشون هم به فلانی که رئیس جمهور بشه اصلا رأی نداده باشه، ولی حمایت میکنه همیشه. چرا این کارو میکنه؟ چون اصلا ایشون رهبره دیگه، رهبر اینجا. اون قرار بوده که همینو حفاظت از قانون اساسی بکنه که وظایفشونه. خب قانون اساسی گفته مردم وقتی به یکی رای دادن از اون باید حفاظتشون وایساده، چه اون دولتی که قبولش نداشته چه اون دولتی که در ظاهر قبولش داشته، در هر دو تا این کار کرده. وظایفش هم روشنه. قوای مثلا فرض کنید انتظامی ما، نیروهای نظامی ما زیر نظر ایشون هستن، امنیت رو به ایشون ربط داره. مثلا ایشون فرماندهی کل قواشون ذیل رهبریت ایشونه، نه ذیل ولی فقیه بودن ایشون. حالا من میبینم بعضیا تعجب میکنن یا بعضی از اصلا مسئول نظام اینا، البته بزرگ این بحثا، ولی مثلا با تعجب میگن که خود آقا مستقیم فرماندهی میدان به عهده گرفته بود. آقا همین کارش، فرمانده کل قواست. من آقا اگه میرفت یه جای دیگه شما باید تعجب میکردی. آقا که محمد رضا شاه نیستش که در بره. آقا وظیفه‌اش اینجا رهبری بوده، وایساده، رهبری فرماندهیشو کرده، فرمانده کل قواست، باید فرماندهی بکنه. او فرمانده کل قواست، باید وایساده فرمانده بده. فرمانده ارتش باید از ایشون دستور بگیره، فقط نصب نیست اونجا که. بحث فرمانده کل قوا با بحث صدا سیما فرق داره. تو صدا سیما آقا فقط نصب میکنه، بقیهش سازمانهای بازرسی و نهادهای نظارتی خودشو داره. آقا منصوب کننده است که اون انتخاباتی میگه نیست، منصوب کننده است. تو بحثای فرماندهی کل قوا فرماندهیه، فقط انتصاب نیستش که. آقا ایشون فرماندهی هم کرد، الان هم داره میکنه، اصلا کل این مدت این کارو کرده، فرمانده ایشون بوده دیگه. اینو دارم میگم ذهنها روشن بشه، جاهای میرید یه موقعی صحبت اینا نباید خلط بشه. مثلا فلانی رئیس جمهور میشه، آقای روحانی اونجا یه قصوری مرتکب میشه، ایشون قصور کرده دیگه. قوانین کشورم مشخص، مجلس باید کاری بکنه، فلان باید کاری بکنه، نهادهای مثلا نظارتی باید کار خودشونو بکنن دیگه. اون کم کاری کرده به کی ربط داره؟ به خود هم ایشون ربط داره و نهادهایی باید به ایشون نظارت بکنن. خب رهبری کارش چیه؟ رهبری باید وظایف خودش انجام بده. اون اصلا نمیتونه پست خودش رها کنه که، اون پست خودشونو باید داشته باشن، تو همون جا باید کارو بنجه، ولی یه جای دیگه لطمه شما میخورید. نباید اینا که تفکیک قوا وجود داره اینجا. اینجوری نیست یکی بگه همه کارهای کشور از این نظر رهبری، اصلا این غلطه. حتی در مورد رئیس جمهور هم شما اینجوری نمیتونید بگید. تقسیم جمهوری قضیه تو کشور جمهوریه. نقاط قوت و ضعف هم داشته. این نظریه یک نظریه تامم نیست، نظریه جمهوری اسلامی بدونید. نظریه تامی نیستش. لزوما امام زمان علیه السلام تشریف بیارن ممکنه این روشو نبرن جلو. که قاعدتا این روشو جلو نمیبرن. برای دوره غیبت، نسخه موقت دوره غیبت در اصل. چون امام شما دسترسی ندارید، شیعیان دور هم جمع شن با هم دیگه مثلا یه نظری تجربه، انشالله خدا اون نظر رو تایید میکنه، مثلا به مصلحت باشه، ولی بالاخره یه موقعی ممکنه نشه، مردم اشتباه انتخاب بکنن. این هم یه چیزی. انقلاب قضیهش خیلی فرق داره، ولی فقیه هم قضیهش فرق داره. ولی رهبر در حد فقط کشور ایرانه. رهبر ایران رهبر عراق نیست، رهبر ایران رهبر لبنان نیستش، رهبر ایران رهبر ایرانه. اما ولی فقیه چی؟ محدودش چقدره؟ تمام مؤمنین، حواستون بشه، تمام مؤمن. ولایت ایشون به کل ایران هم نیست هستن. یکی ممکنه تو ایران باشه ذیل ولایت ایشون نباشه، یکی ممکنه تو آمریکا باشه ذیل ولایت ایشون باشه. یا نباید با هم خلط کرد. ولی هیچ شخصی حق نداره تو کشور باشه ذیل رهبریت ایشون نباشه. هیچ شخصی مثل اینکه حق نداره تو این کشور باشه بگه من رئیس جمهور رو نمیخوام. تو بخیر رأی دادیم، رأی دادیم به همه، باید احترام بذاریم. ممکنه من اصلا رأی نداده باشم، من نمیتونم میگم من رأی ندادم که این از میام. اون بالاخره مسئول کشور بزرگتره که ظالم هم باشه فرق نداره، شما باید این کارو بکنید. چه برسه که تازه آدم خوبی هم باشه، حتی ظالم هم باشه، شما باید بگید خب چون مردم این کارو کردن این تایید شده. اینجا یه نکته مهم تو بحث اینجور بحثا، بحث انقلاب اسلامی و ولایت فقیه قضیهش مفصل‌تره. هر کسی تو کره زمین الان مؤمن هست ذیل ولایت ایشون قرار داره. ایشون مؤمنین رو داره ولایت میده، به خاطر این بر مؤمنین لبنان ایشون نظر داره که حزب الله لبنان باید تشکیل بشه، تو یمن باید فلان اتفاق بیفته. اونها ولی بحث ولایه این بحث رو دنبال میکنن. اونها ذیل نظام سیاسی کشور خودشون قرار دارن، به قوانین کشور خودشون هم باید احترام بذارن همشون. ولی بحث ولایت فقیه دنبال اینه که آقا ما بیایم تو کل کره زمین یه چیزی رقم بزنیم. الان امام زمان علیه السلام تشریف داشتن می‌خواستن چیکار بکنن؟ امام زمان علیه السلام تشریف بیارن همینه دیگه. الان میخوان تو کل کره زمین یه کاری بکنن امام زمان. امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، قراره تو کل کره زمین کاری بکنن، فقط تو ایران که نمیخوان یه کاری بکنن که، ولی کل کره زمینه. خب الان ایشون در غیبت هستن، ما اعتقادمون اینه دیگه، ولایت وقی ذیل ولایت خدا، اهل بیت علیه مزق رسول الله و اهل بیت علیه مسلم، برای همون کاره، یعنی همون فرایند قرار اتفاق بیفته. اینجا قومی ایجاد خواهد شد، قوم مؤمنی میان وسط میدان، این ولایت رو تحت این ولایت قرار میگیرن. اسم کسانی که توی بحث ولایت فقیه این ولایت رو بپذیرن، اسمشون تو قرآن کسی میدونه چیه؟ هر کسی که این ولایت رو بپذیره یه اسم داره، اون دیگه اسمش ایرانی عراقی فلان اینا نیست، او اسمش در قرآن چیه؟ آقا یکی دون درست بگید. نه انصار الله نیست، حزب الله. میفهمد و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله ذیل ولایت فقیه، ذیل ولایت داره تشکیل میشه. ایرانی بودن ذیل اون بحث رهبری و اون چیز جمهوری اسلامی داره تشکیل، شما ایرانی هستی اونجاست. حزب الله ذیل بحث ولایت فقیه، قرار مؤمنین رو تبدیل به حزب الله کنه، مؤمنین پراکنده به صورت سلولای مختلف رو جمع کنه، یه آدم کنه، بشه یه پیکره، یه پیکره درست کنه. الان یک شخصی ممکنه توی داری من، الان طرف تو آلمانه، ذیل ولایت حضرت آقاست، ولایت ایشون جزء حزب الله. یه نفر وسط اصلا ممکنه تو بیت رهبری هم باشه، ذیل ولایتشون نباشه، هیچ ایرادی هم نداره، از نظر اینکه بشه یا نشه ایراد نداره، اون دیگه قیامتش با خودش. پس شما دو گونه با ایشون باید رفتار کنید. ما یه وظایف ذیل جمهوری اسلامی داریم، یه وظایف ذیل انقلاب اسلامی داریم. الان شما میبینید مؤسسه تمسک هستن تشکیل شده، ما اینجا جلسه داریم، این جلسه یه بخشیش به اون بحث ربط داره. تمامی آقا ما بعد اون جریانی که گفتش ما میخواییم کل کره زمین یک کاری بکنیم، ما هم یک گوشش رو میخواییم برداریم، ما میخواییم اینجا یک گوشش رو برداریم. مثلا ماجرای اربعین به جریان حزب الله ربط داره، دولت ها فقط ربط نداره، به جریان حزب الله اینجا ربط داره، یه جریان حزب اللهه. حالا تو قرآن این بحثا زیاده، حالا زیاد الان فرصتش نیست واردش بشم. حداقل 10 سری آیه من در قرآن در آوردم، 10 سری آیه، هر کدومش یه پک آیه است که به ماجر انقلاب رب داره. خدا دعوت کرده مؤمنین بیان یه قوم بشن، یه گروه بشن، ذیل ولایت حرکت کنن. خدا دعوت به اینجور مزاد کرده، مثل آیه مهمش اون سوره مائده آیه 54، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. این قومی که اینجا میاد تو سوره مائده گفته ذیل ولایت تشکیل شده، این ذیل ولایت تشکیل شده. یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمن اعزل الکافر. شما میخوای ببینی اصلا ولایت فقیه توی ایران شک گرفته یا نه، من میگم این آیه رو نگاه کن، آیا قوم ما یحبهم و یحبونه شده یا نه؟ این قومی که ذیل ولایت هنو زود نباید اینجا مثال بزنی فلانی که اینجوری باشه، این قومی که قبول کردن ولایتو دیگه. رسول الله وقتی رفتن مدینه یه دیشونو قبول کردن، یه دی قبول نکردن، وقتی اونا که قبول کردن شدن والذین معه اشد علی الکفار رحما بینهم، اونی که قبول نکرد که اونجوری نشد که. ما تو جامعهمون همه حزب الله نشدن که، اونی که قبول کرد ولی اینجوری شده یا نه. الان شما هم میگه آقا ما قبول کردم، من میگم نشانش ایناست، اگه اینجوری هستید شما هستید، نیستی شما هم نیستی، فکر میکنی هستی. خدا رو دوست دارن، خدا هم اینا رو دوست داره. در مقابل مؤمنین عزلت خودشون رو کوچیک میکنن، در مقابل کافران عزت دارن. نمیگه در مقابل مؤمنین ایرانی، اون طرفی که میگه فقط به مشکل خودمون بپردازیم، اون ایرانیه مثلا فلانجا رو مثلا اهواز و ایران میدونه، بصره رو ایران نمیدونه، به اون کمک بکنیم به اون نکنیم، اون اب نداره، تو جمهوری اسلامی هست، اون ولی تو جریان نظام انقلاب اسلامی نیست. انقلاب اسلامی میگه اینا غلط، این ساختارها. انقلاب اسلامی میگه این مرزا رو خودتون چیدید، مرزا رو شیطان چیده، اونجا فلسطین، اونجا لبنان، اونجا ایران، این چیه که چیدیم، این غلط، این کار. ما ما میگیم کل کره زمین مال خداست. ان الارض لله، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. زمین باید به دست متقین داره بشه. در این جریان ولایت فقیه اون تفکرش مرزا رو دیگه قبول نداره. جریان ولایت فقیه میگه آقا کل کره زمین مال خداست، شما چیکاره ای الان فلان جا رئیس جمهور شدی، شما چیکاره ای فلان جا حاکم شدی؟ باید جریانی که خدا میگه باید بیاد بره جلو، ولی با روشی که آقا تشخیص داره میره جلو، این با ظلم مبارزه بشه. نگاه کن الان اینایی که این همه فساد اخلاقی دارن، اینها برای چی باید حاکمان جهان باشن؟ چرا باید حاکمان جهان باشن؟ نظام ولایت فقیه اینه بحثش. این نظام ولایت فقیه فقط نیستش، قسمت فقیهش اینجا چیز نیستش، که این ولایت مال خداست. بعضی از فقهای ما یه ذره اینجا دوچار چالش ذهنی شدن، ولایت مال فقاهت میدونن، نه ولایت مال خداست. اینی که ولی شده فقیهه، میتونست فقیه هم نباشه. اینی که الان ولی شده فقیه، میتونستن فقیه نگفت ولایتش مهمه، خدا ولایتشو به هر کی بخواد میده، در اون مال اون ولایت خداست که داده اینجا. به خاطر این طرف نباید بگه منم فقیهم باز منم ولیم، نه، آیت الله سیستانی هم ذیل این ولایته، بقیه هم این یه ولایته، به اون بحث ربط نداره که چون این فقیه هستش مثل این که فلانی دکتر شده رئیس جمهور، چون دکتره رئیس جمهور نشده بعد هر دکتری بگه چون منم دکترم بشم رئیس جمهور، اون به دلایل مختلف دیگری شده رئیس جمهور. اونا به هم دیگه خیلی ربطی نداره، اینا رو باید یه ذره دقت کرد. ماجرای ولایت فقیه اینجوریه. خب یا تو آیات دیگه ای هم داریم، مثلا تو سوره انعام آیه 89 این بحث مطرح شده، تو سوره توبه آیه 39 اینا بحثش مطرح شده، تو سوره به اسم رسول الله هستش آیه 38 هستش و آیات زیادی که این بحث ازش برمیاد که مؤمنین باید یه قوم بشن، یه گروه بشن، کل مؤمنین کره زمین. الان دقت میکنید شما دیدید اونایی که تحت ولایتن قیافه هاشون هم داره شبیه هم میشه، حرف زدناشون شبیه همه، آقا دیدی یه جور دارن میشن، یه پیکره دارن میشن. این درستش هم همینه. میخوای بفهمید توی ایران انقلاب بوده یا نه، ولایت اتفاق افتاده یا نه، شما نگاه کن ببین ولی چیکار میکنه. یخرج هم من از ظلمات الی النور، ببین خروج از ظلمات به سمت نور توی این کشور اتفاق افتاده یا نه. خیلی اتفاق افتاده، آدما خیلی خوب شدن. شما میگه آدم ها بد شدن، من میگه بابا این حرفای الکی چیه میزنیم؟ ما این همه آدم خوب نداشتیم که، این آدم های ما الان خیلی خوبن. اونایی که تو نظام ولایت قرار گرفتن دیگه، او از این بچه ها الان مثبت‌تر تاریخ مگه به خودش دیده؟ آدم های اینجوری اصلا مگه تاریخ، شما هرچی تاریخ رو بخون آدم خوبا رو چی میگن؟ به هم دیگه کمک میکنن، نمیدونم تو سختی ها میان سمت هم، با کفار مبارزه میکنن، با مؤمنین. الان همه اینا رو بسیجی اینا ندارن، سیل میاد اینا وسطن، جنگ میشه اینا وسطن، کرونا میشه اینا وسطن، هر مشکلی میشه میبینه اینا وسطن. دیگه آدم خوب مگه کلا چیه؟ این هر چی تو ویژگی میگی میبینی این ویژگی دارن دیگه. این میشه یخرج هم من از ظلمات الی النور. هر کی اومد تو این ساختار، شما الان از قیافه هاشون میبینین نور، از قیافه شما شهید رئیسی رو میبینین نور از چهرهش داره میاد، یا متوجه این حس میشی، حس نور رو میگیری. اصلا با بعضی بچه بسیجی ها صحبت میگه شما همین حالت داری، با بعضی بچه مذهبی صحبت میگه چقدر حالش خوبه، محرم میشه میبینی چه نظریه میده، فلانجا میشه چه کاری میکنه، اونجا میبینی همه این کارا رو اینا دارن میکنن، یکی داره میکنه. خب این میشه همون یخرج هم من از ظلمات الی النور دیگه. آقا اینا عوض شدن دیگه. شما قبل انقلاب خودتون هم که ماشاءالله بعضیاتون طاغوتی قبل انقلابی، اون بعضیاتون اون موقع قیافاتون الان نگاه میکردن چجوری بودید، دو سال بعد انقلاب شد نگاه میکردن چجوری بودید، یه قیافه های درب داغونه فلانه فلانه، دمخط تا اونجا، شلوار فلانه، شیشیب میموچیدید، یه جوری بودید، دو سال بعد یه جور دیگه شدید، قیافه هاتون هم عوض شدش. همین قیافه های رحمت آبادی قبل انقلابش رو مگه میشه دید هستن؟ بعدش هم نمیشه دید. نامه اون قبلش یه جوری هم یه ها اینا وصیت نامه هاشون عوض میشه. واقعا اینجا یه شهید داریم، آقا محسن خلیلی، بچه بوده رفته جنگ، شما ها شاید اتانا بشناسیدش، 15-16 ساله از بچه رفته جنگ، وصیت نامه شون میخونی هی میکنی عجب چیزی نوشته تو وصیت نامش، این بچه چجوری تربیت شده، این چه اتفاقی افتاده. آقا اون بعضیا مغالطه می‌کردن، می‌گفتن شاه اینا رو تربیت کرده، شاه یه چیزای دیگه تربیت کرده بود. اینا محصول تربیت ولی هستن، ولی اینا رو عوضشون کرد، یه آدم دیگه ای شده اینا. وصیت نامه هاشون رو میخونی، مثلا شما همین شهید زینالدین رو رتبه 4 کنکور، میگه چه عوضی شده؟ خب اینا رو خدا عوضشون کرده. خدا عوضشون کرده یعنی چی؟ یعنی یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی آدم های نورانی شدن. او بچه که تا دیروز تو مدرسه مبصرش هم نمیذاشتن، گذاشتنش یهو فرمانده فلان مثلا تیپ فلان گردان، و جمع کرده بود جنگو. بعضی از این شهدا رو یه موقعی می‌بردن، من می‌بینی مثلا تو مرزی خودش هم داده مبصرش هم نمیذاشتن، ولی وقتی عوض میشه یهو این آدم میاد میشه فلانجا فرمانده. شهید برونسی کلاً ابتدایی بود سوادش، وقتی میاد یهو میشه فرمانده نمیدونم گردان بدر. بعد بیان اونجا چه کارایی داره انجام میده، این میشه یه خروجی من از ظلمات الی نور دیگه. حالا بچهای حزب الله لبنان هم اینجوریان. الان شما میری اربعین میبینی بعضی از این بچهای عراقی، الان همین اختشاش آدم شده بود، بعضی از اونا خیلی پیام میدادن این ور دیگه، مثلا شما چطورید، وضعیتتون چجوریه، اینا نگران هم دیگه دارن میشن. هی بچهای بکن عراقی لبنانی فلان اینا که با هم رفاقت پیدا کردید، ممکنه به خیلیاتون پیام دادن که مثلا چجوریید اینجا، اوضاعتون چجوریه. اتفاقی هم میافتاد با سر میومدن اینجا کمک میکردن اگه نیاز میشد. این شده اون نظام ولایت فقیه اینه کارش. آقا یه وظیفش اینه کشوره، یه وظیفش هم آقا جهانی قضیه. برای چی اینقدر میخوان ایشونو بزنن؟ دلیلش اینه که ایشون که فقط نمیگه کشور خود، یه ذره قضیه فراتر از این صحبت. حالا امام خمینی خیلی سریع صحبت میکرد، میگفت انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا هست، اینجوری صحبت میکرد. حضرت امام رحمت الله اینجور صریح‌تر میگه. حالا آقا یه مقدار لطیف‌تر صحبت میکنه، ولی همان خط همان است، خط همان خط است و هدف همان هدف. یعنی ایران تا کل کره زمین رو شیعه نکنه دست بردار نیست، این هدف کشوره. چه این نسل ببینه چه نبینه، نسلهای بعدی این اتفاق میفته تو کره زمین. اونا به مرور این کار رو کردن، اینجا هم صبر زیاده، به مرور این کار خواهد شد انشاءالله. فقط هدف این نیستش که اینجا، به خاطر امام میفهمود که ما انقلاب فقط برای نان نکردیم که، حالا چهار تا مشکل هم هست که هست، هدف خیلی فراتر از این صحبت هست. انشاءالله به اون اهداف هم خواهد رسید. من یه نکته دیگه هم حالا مونده و در مورد اختشاش اونم بمونه، بس بعدم میگم. اینجا قسمت طولانی شد و حضرت ادریس هم برسیم. ماجرای مهمی انقلاب بهش بیا، یه ذره مطالعه کنیم تو انقلاب چه اتفاقاتی افتاده، یه ذره نظریات حضرت امام رحمت الله علیه رو بخونیم. ایشون یه مقدار صریح‌تر صحبت کردن تو بحث ولایت، بعضی از علما هم دقیق صحبت کردن. حضرت دل جوادی عاملی، علامه مصباح، اینها بحثای خوبی دارن تو بحث ولایت فقیه. ما تو این بحث داریم کمکاری میکنیم، ظلم داره میشه تو جامعهمون و خیلی حرف زده بشه، با یک نابغه طرف هستیم. مثل اینکه ما شما توی دوره باشی مثلا عثمان ابن سعید نایب امام زمان علیه السلام اونجاست، بعد شما کلا در مورد ایشون خیلی کم حرف بزنید، هی کسای دیگر رو پررنگ بخوایم بکنیم، اصلا شایسته است این کار؟ و نایب اونجا وایساده. ما الان بحث ولایت فقیه از بحث نیابت دوره غیبت صغرا هم بالاتر قضیهش، قضیه بالاتر، این قضیه شدیدتر هستش. باز تو زمان خودش من اینا رو باز یه هر ازگاهی صحبت می‌کنم، تا حالا تو بحثامون یه دوره برسیم 10-15 جلسه درست حسابی بذاریم اینا رو صحبت کنیم، ببینیم چه اتفاقی هستن تو ایران افتاده. فعلا اعتماد کنید به بحث، بعد محکم بیای جلو. اهداف اونجوریه، قله ها اونجوریه، قله فقط کشور نیست. یه دیگه گفتن نه غزه نه لبنان، اینا اشتباه، هم غزه هم لبنان هم آمریکا هم آلمان همشون، ما میگم اصلا همشون باید باشن. برای چی؟ اونا دست اونا ظالمان، ظالمان نباید حاکمان زمین باشن، باید حکومت دست صالحان باید باشه تو همه جای کره زمین، باید طبق یک چیزی اتفاق بیفته. اینایی که این فساد بزرگ این جزیره چیشی این اپستینو رقم زدن، اینا بحث داره. من در مورد این جزیره میذاره صحبت، و اینا کی هستن؟ اینها شیطان پرستای عصر ما هستن. اینا وارد قوم نوح بشیم، من اینا همه اعمال بت پرستای قوم نوح و قوم عاد و ثمود اینا رو دارن انجام میدن، اینا سری حیوانات هستن، شیطان پرستای مدرن، واضح تر از دوران فرعونی مصر اینا دارن شیطان پرستی میکنن. او فقط فساد جنسی این بحثا نیستش، این بحثا خیلی پیچیده است. نه دست خودشون بوده رو کردن. بعضی میگن برای مثلا تحت فشار گذاشتن ترامپ دارن این کارو. این غلطه، این حرف تحلیل سطحی‌تریه، تحلیل عمیق‌تری چیز دیگه است. نه آمدانه دارن میگن، میگن آقا ما شیطان پرستیم، او بخواد فساد بکنه که حاکم امارات چه مرضی داره بره توی جزیره وسط اقیانوس آرام چرا بره فساد کنه؟ یه معدن فساد یه کشور خودشه که، یه معدن فساد کشور خودشه، چه نیازی داره بره توی جزیره بره فساد بکنه؟ هر کیو بخواد که میتونه بیاره اونجا. پس اون قضیه فساد نیست، این یه اعمال شیطانی بوده. اینها همون کاری که جلوی بت‌هایی مثل توی اعراب جلوی لات و هبل و عزا و منات انجام میدادن، همون کاری که قبلا جلوی بت‌هایی مثل رع، بت‌هایی مثل بعل، بت‌هایی مثل آمون و امثالهم انجام میدن، الان دارن همونا رو انجام میدن. آنوبیس و فلان، این بت‌هایی که اونجا داشتن الان جلوی همینا دارن اینا سجده میکنن. این مراسم قربانی بوده، مراسم احضار بوده، اینا میرفتن اونجا نشون دادن کره زمین و شیطان پرستا گرفتن یه بخشیشو، حاکمان دنیای بخشی شیطان پرست شدن. اینا با هم یه تیمن، اینا با هم یه ولی دارن اینها. اگر الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، پس یکی اونجا هست، یه طغیان کننده اونجا هست. بزرگترین طاغوت، بزرگترین طغیان کننده خود ابلیسه. اونا هم اونور ولی دارن، معلومه با هم دیگه یه جا جمع میشن، با هم میشن یه تیم. الان شما میفهمید که چرا امارات داره از اسرائیل حمایت میکنه، چرا عربستان، چرا فلان، چرا نروژ، چرا سوئد، چرا آلمان، اینا همه با هم یه تیمن، همشون یکی رو دارن میپرستن، تحت یک ولایت هستن. حالا از اون ورم میفهمید چرا ایران، عراق، لبنان، فلسطین با هم شدن، چون اینا هم یه تیمن، اینا ولایت الله، اونا ولایت شیطان. دعوا سر ولایت الله و شیطان حواستون باشه، همان دعوای از زمان حضرت آدم تا الان همچنان ادامه داره با شدت بیشتری. این قوم زود بود انگار این اعلام رسمی کنن که شیطان پرستن. من خودم تعجب کردم اینا زود اعلام کردن، فراماسون بودن، قرار مخفیانه چیز کنن، ولی انگار دیگه علنی دارن میکنن، میگه آقا ما دنیا رو گرفتیم. شیطان رسما داره میگه من حاکم کره زمینم، اینا اعوان انصار خود منم. اینکه بری نوزاد بکشی بعد نوزاد رو ورده رو رودش رو در بیار، اینا اعمال شیطانیه. اینا در قوم نوح انجام میشد، نه جز اعمال قوم نوحه که خدا اینا رو با طوفان غرقشون یا نابودشون کرد، انشالله اینجا این کار رو خواهد کرد. این یک جریان اتفاق افتاده، جریان باطل، فکر نکنید به راحتی هم رها خواهد کرد. یک جریانیه که بالاخره جنگ ها خواهد داشت برای خودش، اینا تبعات خاص خودش رو داره، ولی یه جریان. اینجا اونها اینجوری هن، اونها رسمن دارن میگن ما شیطان پرستیم، اونها رسمن دارن این کارو میکنن، یعنی رسمن اعلام شیطان پرستی. به نظر من این افشاگری ها اعلام رسمی شیطان پرستی حاکمان دنیاست، اعلام رسمی این که ما مسیحی هم نیستیم، ما مسیحی هم نیستیم، ما شیطان پرستیم. اعلام رسمی کرده اینا. تحلیل ها رو باید یه ذره عمیق تر کرد، تحلیل های سطحی میذاریم. این میگم برای فشار گذاشتن اون فقط اسرائیل میخواد اینا رو، فقط این بحث فشار و اینا نیستش که، این قضیه فراتر از این صحبت هست. اینا اعلام های رسمی. حالا بعضی از این کشورهای اسلامی شاید جرأتشون کمتر الان اعلام بشه، چون ممکنه اونجا بالاخره مسلمان زیاد بشه، ولی خب در مجموع اعلام رسمی مردم مسلمان دنیا هم باید بفهمن حاکماشون اینجوری شدن، آقا شیطان پرست شدن حاکماتون. مردم امارات باید حاکماشون شیطان پرست شدن، اینا رسما دارن این کارا رو میکنن. حالا شما میفهمید چرا برج خلیفه در امارات ساخته میشه، چرا برج فلان در مکه ساخته. اینا با همه با هم یه تیمن. اوبلیسک نماد اصلی مصر باستانه، نماد شیطانه. تو امارات اوبلیسک چیکار میکنه؟ بغل دست کعبه این کیه؟ این اوبلیسکو زده اونجا، صد برابر کعبه هم چیز داره، اینا رو کی زده اونجا؟ چشم شیطان فلان، اینا رو کی داره بیکار میکنه؟ اینا نشون دادن که با همدیگه یه تیم شدن، اینا با همدیگه در خب. بعد جنگ جهانی دوم بود، اینا ما هم خودمون سالها سخنرانی کرده بودیم، گفته بودیم، افراد زیادی هم این چیزا رو گفته بودن. علنی کردنشون خیلی جالب بود که اینا بالاخره علنی کردن، گفتن آره ما اینجوری هستیم. ماجرای انقلاب ایران اینه که آقا زیر میز اینا زده، زیر میز اینا زده، میخواد قضیه بازی رو به هم بزنه، به خاطر این همشون میریزن رو سرش. ولی فان حزب الله هم الغالبون. نباید یادمون باشه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یه رو 20 دقیقه هم جلسه رو ادامه بدیم، بریم سراغ حضرت ادریس. ماجرای انبیا رو داشتیم دنبال می‌کردیم، امروز بحث حضرت ادریس رو دیگه هر چقدر رسیدیم میگیم. شاید جلسه بعد می‌خوام بریم سراغ حضرت نوح علیه السلام، ماجرای حضرت نوح زود باید شروع کنیم. تو ماجرای حضرت ادریس خب بحث زیاد شدش، حضرت ادریس چه کسی هستش. من یه بحثایی که کمتر صحبت کردیم در مورد ایشونو مطرح کنیم. توی آیات گفتیم حضرت ادریس جز نوادگان حضرت آدم هستش. از حضرت آدم تا حضرت نوح اسم رسول خاصی در قرآن نیومده واضح، فقط حضرت ادریس مطرح شده. ایشون پدر بزرگ حضرت نوح علیه السلام هستن. حضرت ادریس آدم بزرگی بوده، در قرآن در چند جای قرآن اسم ایشون مطرح شده. یکی از مهمترین جاها سوره مریم سلام الله علیه و سوره انبیا، در این دوتا سوره ایشون پررنگه. اینجا هم خودش خیلی بحثه، چرا در سوره مریم اسم ایشون مطرح شده. سوره مریم سوره خاصی هستش، 6 تا از بزرگان در اون سوره اسمشون میاد. چرا حضرت ادریس هم اونجا میاد؟ تو سوره مریم گفته میشه که آیه 56 به بعد بسم الله الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب ادریس، باید ادریس در الکتاب ذکر بشه، باید ماجرای ادریس در کتاب گذاشته بشه، در هم یعنی همین سوره مریم مثلا باید تو اینجا گذاشته بشه. خدا اصرار داره که حتما ماجرای ادریس بذارید اینجا، جاش تو سوره مریمه. چرا؟ چون انه کان صدیقا نبیا، ادریس یک صدیق بود و یک نبی، صدیق نبی بود. خدا میگه ما یک کاری باش کردیم و رفعناه مکانا علیا، یا او رو به یک مکان علی رفعت دادیم. من با این چند تا بحث ایشون یه مقدار کار دارم، بحث های مختلف ایشون الان فعلا واردش نمیشم. ایشون اهل سجده بوده، بکا بوده، صاحب 30 تا صحیفه بوده، رسول بوده، صابر بوده، صالح بوده، در رحمت خداوند ایشون داخل کرد. اینا رو من الان نمیخوام صحبت کنم. بحثی که میخوام در مورد ایشون بگم بحث یه مقدار صدیق بودن ایشون و بحث رفعناه مکانا علیا که به زمان ما خیلی ربط داره. صدیق بودن یعنی چی؟ شما یه موقع میگی صادق یعنی راستگو مثلا، دقیق ترش یعنی چی؟ یعنی صادق یعنی کسی که منطبق با حق رفتار و کردار و گفتارش منطبق با حق. صدیق یعنی کسی که خیلی منطبق با حقه، یعنی خیلی دقیق داره عمل میکنه. این یه معنای اصلی صدیق. مثلا در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها داریم صدیقه یعنی کسی که منطبق با حق هست همه حرکاتش. اوج صدیقین در روایات ما اومده حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست. نگاه کنید در روایات داریم که اون روایات ذیل سوره نساء 69 فرمود که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. در مورد صدیقین تقریبا یه اجماعی وجود داره که صدیقین امیرالمومنین علیه السلام هست. مثلا در کتاب مناقب ابن شهرآشوب اومده که و صدیقین علیون، در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام و صدیقین المرتضی، توی روایت دیگری دوباره و صدیقین علیون. همینجوری زیاد داریم این بحثو که اوج صدیقین امیرالمومنین علیه السلام هستن. با عنوان چی؟ با عنوان علی. امیرالمومنین دقیقاً طبق حق منطبق با حق عمل کردن، ایشون به خاطر مع الحق هست. فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی. این به صدیق بودن ایشون ربط داره. یکی از بحث صدیق بودن جا همین معیتشون با حقه. خب حضرت ادریس چی بودش؟ صدیق بود، یعنی سعی میکرد کامل طبق حق عمل کنه. تو ماجرای حضرت آدم چرا خدا اصرار داره بگه حضرت ادریس اینجوری بود؟ تو ماجرای حضرت آدم یه خلطی اتفاق افتاد دیگه، ایشون نباید میرفت به سمت شجره منهیه و رفتن. این که رفتن خلاف حق بود، درست تبعاتی هم داشت. خداوند اینجا میخواد اصرار کنه که ادریس کاملا طبق برنامه ما حرکت کرد. یک رسولی که کامل طبق برنامه عمل کرد. برخی از رسولان میدونید در زمانهای طبق کلاسشون ممکنه بخشایی رو طبق برنامه عمل نکنن، زود برمیگشتن طبق کلاس هم بیان. مثلا در ماجرای حضرت یونس هم این اتفاق افتاده، بعدها حالا خواهیم دید. تو ماجرای حضرت ادریس نه، صدیق بودن ایشون پررنگه. ایشون یک فرد صدیق هستش، طبق برنامه خدا عمل میکنه. خب وقتی ایشون این کار کرد، خداوند یک کاری انجام داد. انه کان صدیق النبی یا ما چی کردیم و رفعناه مکانا علیا. اتفاق بسیار عجیب افتاد در ماجرای حضرت ادریس. این اتفاق بسیار عجیبه تو تاریخ، ظاهرا فقط 3 نفر اتفاق براشون افتاده، ظاهرا فقط 3 نفر این اتفاق افتاده. این بحث رفعت با این مدل کیا هستن؟ حضرت خضر رو در قرآن نداریم رفعت، نه، حضرت عیسی علیه السلام. خداوند اما که یا عیسی اینی متوفی که و رافع که الیه، ولی حضرت عیسی توفی شد و رفعت بده که در مورد حضرت عیسی صحبت میکنیم. دوم حضرت ادریسه، تو تاریخ در نظر بگیریم اول حضرت ادریسه از نظر زمانی، بعد در مورد حضرت عیسی علیه السلام اتفاق میفته و در مورد رسول الله علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، بعد دیگه چیه کجاش؟ و رفعنا لک ذکرک. اون رفعت ایشون ماجرای معراج همینه، ماجرای معراج یه جور رفعت بودش. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ حضرت ادریس چی شده برشون؟ حضرت ادریس علیه السلام ظاهرن اولین فردیه که با همین جسم مادیش رفت آسمان. تا قبل از ایشون کسی میخواست بره آسمان با جسمای برزخیش، با جسمای دیگهش باید میرفتش، ایشون با همین جسمشون رفتن آسمان. موت حضرت ادریس، حضرت ادریس از دنیا رفتن، از دنیا رفتن، در کجا اتفاق میفته؟ در همین آسمان رفتن اتفاق میفته. نگاه یه روایتش من بخونم. توی یک روایتی میفرماید که اون روایت صحیح السند رو بیارم، اهل سنت یه مقدار متفاوت از ما نقل میکنن، این روایتی که میگم روایت دقیق تریه، توی تفسیر قمی وجود داره روایتش. فرماید که توی یک روایتی حضرت ادریس با یکی از ملائکه همراه میشه و حرکت میکنه میره به سمت آسمان ها دنبال توی این روایت گفته میشه که دنبال اسرائیل میگشته، با اسرائیل کار داشته. و این دوره قبل حضرت نوح عمرها به شدت طولانیه، عمرها قبل حضرت نوح به شدت طولانیه، اغلب 1000 سالا کفشه دیگه، 1000 سال معمولیشه، 1000 سال 1000 دیگه. مثلا اینجوری عمرای طولانی میکردن. به نظرم حضرت ادریس رفت یه مذاکره کنه، بگه وادی الله جام بیکاری، یه مقدار بیا یه مقدار زودتر چیز کن. ممکن بود یه مذاکره مرگ شب بوده باشه اونجا. حضرت بعدن، البته بعد حضرت نو عمره اومد کم شده شد، یه مردم کمتر عمر کردن. چقدر شد عمره بعد حضرت نو؟ اومد اولاش 300 سال. بعد دیگه همینجوری اومد تا حضرت ابراهیم اینا اومد، دیگه اومد رو 150 سال. نه اومد ما به ما رسید دیگه، چی دیگه؟ دیگه اومدیم ما تو 60-70 سال، اومد زیر 100 سال دیگه، ما دیگه اومدیم ما پایین در. دیگه ما تقریبا جز اقوامیم که کمترین عمر رو داریم. پیامبر گفتش اینا همین یه ذره عمر کنن بسشون، اینا خیلی رشد میکنن، عمر ما رو یه ذره کم دارن. اونا ماشاءالله عمرشون خیلی طولانی بود، نمیدونم خستم نمیشدن، 1000 سال 1300 سال اینا دیگه عمرای مثلا معمولیشون بود. خود حضرت نوح البته عمرای اونا رو نگه داشت ایشا، خودش ماشاءالله 2500 سال عمر کرد، ولی قوم حضرت نوح 300 ساله بودن. حضرت ادریس میره دنبال جناب اسرائیل تا توی آسمان چهارم ایشونو میبینه. یاد کنید فرماید که میگه من رسیدم تا آسمان انتها الى به الى السماء الرابعه فاذا ملک الموت جالسون. میگه که دیدم اسرائیل ماشاءالله نشسته نگاه میکنه به من، یحرک راسه، هی میگه تعجب، یعنی تعجب ادریس اینجا کجاش ما کجا. بعد فسلم ادریس علی ملک الموت، یه ادریس سلام داد بر اسرائیل. بعد گفتش که مالک تحرک رأسک، چرا داری سر تکون میدی؟ گفتش که ان اسرائیل میگه که ان رب العزته امرنی، خداوند به من امر کرده بود که ان اقبض روحک، تو رو قبض روح کنم بین السماء الرابعه والخامسه. خدا گفته بود ادریس رو بین آسمان چهارم پنج قبض روح کن. بعد گفته فقلتو، میگه من به خدا گفتم رب کیفه یکون از اون که تو کره زمینه، این چجوری من اینو قبض روح کنم؟ و غل از السماء الرابعه مسیره تو خمسمتهام. بعد میگه تا آسمان چهارم بخواد بیاد 500 هزار سال 500 سال 500 سال مثلا راه تا بخواد بیاد اینجا این آسمونا رو بخواد بیاد، من چجوری ایشونو میخوام قبض روح کنم؟ بعد میگه الان دیدم که اومدی اینجا با پای خودت اومدی اینجا، ثم قبض روحه بین السماء الرابعه والخامسه، همونجا جانش هم گرفت و هو قوله و رفعناه مکانا علیا. یک رفعنا اومد، حالا یه فلسفه‌ای که تو برخی روایات اومده تقریبا به این صورت در چند تا روایت این بس، حالا این مقدار با الفاظ متواتری اومده. خب اینجا چه اتفاقی افتاده بر ادریس؟ اصلا حضرت ادریس چرا رفته؟ ازرائیل رو فکر نکنید مثلا از حضرت ادریس بالاتره، حضرت ادریس از ازرائیل بالاتره، از ازرائیل به ادریس سجده کرده، به خاطر یعنی در ذیل ماجرای حضرت آدم اینجا سجده بر انبیا اتفاق افتاده. اینجا یک اتفاقی داره رقم میزنه، یک ماجرای جدید، پس میشه با جسم این کارو کرد. نگاه کنید در ماجرای ظهور چه اتفاقی میفته. یکی از اتفاقات دوران ظهور همینه، شما با جسم هاتون وارد آسمان ها میشید. ما الان بخوایم بریم آسمان یا باید بمیریم یا باید مثل آیت الله برزخی اینا جسم برزخی داشته باشیم، جسم برزخی اینو فعال کنیم، ولی خودمون اینجاییم، اون جسمه اونجا داره فعال میشده، یا باید دنیا راه دیگه که ما الان نداریم که. حضرت ادریس اینو اومد امتحانش کرد، یعنی تونست اجرا کنه یک پروژه بسیار بزرگ. الان یه نفر مثلا هواپیما اختراع کرده باشه چقدر بزرگه؟ حالا یه نفر فضاپیما چیز کرده اینجا بری کره ما، حالا حضرت ادریس ببین چه اختراعی کرد. درس یعنی اینا، مهندس این آدمه، مهندس این آدمه، یه جوری رفتش تا کل آسمان ها رو رفتش، با همین جسم رفت. الان بشر بعد از این همه مدت تازه میگه آقا من شاید اونم با دروغ و دقل این چیزه داره، میگه من رفتم تا کره ما، اونم نتونسته بدون لباس اینا خودش رو پیاده کنه اونجا، میگه حالا یه پایی گذاشتم اونجا با لباسای مخصوصی، من اونجا یه پایی گذاشتم. بشر بعد حالا حضرت ادریس ببینید چقدر قویه، بزرگ معلمان تاریخ یکیش حضرت ادریس علیه السلام هستش، عمده علوم از ایشونه. ایشون تا کل آسمان چهارم رفتش، با همین جسمش هم رفت. از ایشون قوی تر بعدها حضرت عیسی علیه السلام رفت، از همه اینا سرورشون بزرگترشون رسول الله بود که همه ی آسمان ها رو رفت، کرسی رو هم رفت. اللهم صل علی این ماجرای رفعت در بحث حضرت ادریس بسیار مهم هستش. ماجرای رفعت، رفعت یکی از اتفاقات دوران ظهوره. در دوره ظهور آدم‌ها رفعت پیدا می‌کنن. نگاهین شما تو در دوره ظهور هم با ملائکه صحبت می‌کنید، هم تو آسمان وارد می‌شید، ولی بدون اینکه بمیرید. بدون اینکه ما بمیریم اتفاق میفته. از سما اون شقت وقتی اتفاق بیفته یکی از اتفاقاتش اینه. نگاه این آسمان ها که اینجوری میشه، مرده هاش برمیگردن، زنده هاش هم میرن همونجا. مرده ها برگردن میشه رجعت، زنده ها میتونن برن اونجا. رجعت اونقدر عجیب نیست، عجیب تر از رجعت رفعته. عجیب تر از مرده زنده شدن این کاری بود که حضرت ادریس کرد، اون اینقدر عجیب نیستش. حالا مرده زنده میشه دیگه، در اون باز یه میزان تعجب آدم کم، حالا یه مرده زنده بشه. این که الان مرده ها اینجا زنده بشن ما یه تعجبی میکنیم، اگر ما با جسم بریم اونجا اونا قش میکنن از تعجب. اون مرده ها میگن شما چجوری اومد اینجا؟ نگاه کنین اونجا ازرائیل تعجب میکنه که عجب چیزی، چجوری اومدی اینجا، مگه میشه اصلا؟ الان ماها بریم برزخ نمیریم، بریم برزخ با جسم بریم، مرده ها خیلی تعجب میکنن که شما چجوری اومدید. ما اونا بیان اینجا چقدر تعجب میکنیم؟ صد برابر ما اونا تعجب میکنن، چون میگن این شدنیه، این شبه محاله. خصوصا الان حالا اینو گفتن که چه اتفاقی بیفته. تو سوره الرحمن یه آیه ای داریم، کسی میتونه بگی کدوم آیه؟ فبعی آلا ربکم تکذبونه، اونم هستش ولی اون زیاده. آفرین. میفهمید که یا معشر الجن والانس، همه جن و انس، یه خدا مسئله مطرح میکنه. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، میگه که اگر میتونید از این قطره ها، این فضاهایی که تو آسمان و زمین از عبور کنید. فنفذو، ولی میگه شما نمیتونید. لا تنفذون الا بسلطان. این یک نفوذه. منظورش از نفوذ که با جسم برزخی بود نیستش که مثلا ما بمیریم بریم اونجا، رو که خدا نمیگه. اینه که هر کی بمیره خدا میگه اگه میتونید نفوذ بکنید میگیم بمیریم. بمیریم نفوذ میکنیم دیگه. منظورش اینه که بدون مردن نفوذ کنید. میگه الان میتونی مردشی برو. منظور مدل های آیت الله بهجت یا برخی از مرتضی هندی اونا رو نمیگه، با جسم برزخیشون اونا میرفتن، منظورشون نیست. منظور اینه جسم، با همین جسمتون اگه میتونید برید. یه نمیتونید برید مگر چی داشته باشید؟ سلطان. حالا این نکته ای، پس ادریس سلطان داشت. ادریس رو میتونیم بگیم سلطان ادریس، کسی که سلطانه. سلطان آن کسی که داشته باشه میتونه وارد آسمان ها بشه. این فرد بس سلطان داشته. ماجرای سلطنت اینجاست. حالا این نکته ای، تو روایت میگه العلم سلطان. علمی که ادریس تونست درسش بده سلطان ایجاد کرد. دقیقه که چه اتفاقی افتاده؟ حضرت ادریس چی کار میکرد؟ ادریس میکرد چی رو؟ ادریس میکرد علم و ادریس میکرد علم و ایشون درس میکرد. آدم علیه السلام علم آورد، حضرت ادریس از اون علمی که آدم آورد اولین خاصیت جدی رو گرفتش. دقیق کرد چی شد؟ آدم علیه السلام علم آدم الاسما شدش، علم آوردش، حضرت ادریس تونست از این علم بالاخره اولین خاصیت رو بگیره. مثل این چیه؟ بشر وقتی ماشین رو خلق کرد، هواپیما خلق کرد، علمش که اون موقع نیومده بود که. چند هزار سال بشر کار کرده بود، کار کرده بود، علم و فیزیک و شیمی انقدر برده بود بالا، تا بالاخره 100 سال پیش چیکار کرد؟ یکی تونست از این علم یک محصول بگیره. این که از علم شما محصول بگیرید اسمش میشه درس. حضرت ادریس تونست این محصول بگیره، محصول به این قدرتمندی. حالا بگید ادریس عالمه یا اینا که ما اسمش میذاریم عالم؟ ادریس چنین عالمیه. منشأ علوم مهندسی حضرت ادریسه. و رفعناه تا کجا؟ تا یک مکانی که علو داره، تا مکانی که علی هستش. این ماجرای حضرت ادریس علیه السلام. حضرت ادریس رفعت پیدا کرد به سمت آسمان ها. این یک معجزه است. ما باید به علم حضرت ادریس دسترسی پیدا کنیم. تو ماجرای سوره مریم این بحث مطرح شده، حرفا داره، یه من واردش بشم دیگه اونا نمیتونیم تمام بکنیم. تو ماجرای این که در سوره مریم سلام الله علیه این بحث اومده خیلی عجیبه. اینکه در کنار ماجرای حضرت مریم، حضرت زکریا، نگاهید همه اینها کارهای عجیب کردن. سوره مریم رو یه مقدار وقت کردید بخونید، سخت نیست ولی بخونید خوبه. تو سوره حضرت مریم کدام یکی از انبیا اومده اسمشون؟ نگاهید ماجرای حضرت زکریا، زنش 120 سالش بود بچه دار شد. خود حضرت مریم، حضرت عیسی اصلا پدر نداشت بچه دار شد. ماجرای حضرت ابراهیم، اون قضیه های عجیب ماجرای حضرت ابراهیم، هاجر و فلان و ساره و امثاله. ماجرای عجیب حضرت موسی، ماجرای اسماعیل صادق الوعد و ماجرای حضرت ادریس، اینا با هم ربط دارن. ماجراهای خاصی در سوره مریم مطرح شده، اینا همشون به درد ظهور میخوره. نه همشون به درد ماجرای ظهور داره میخوره. ماجرای حضرت ادریس اصلا جز لوازم ظهوره. ما بدون حضرت ادریس رفتن به سمت سرزمین ظهور نمیشه. شما تو ماجرای ظهور باید قوای آسمانی داشته باشی، حداقل قوات اینجوریه. خب شما با حضرت ادریس میتونیم به اونجا برسیم. این ماجرای حضرت ادریس، سوره مریم، سلام الله، اینا رو بخونیم خوبه. از نظر ما ماجرای حضرت ادریس الگوی اصحاب المهدیه. این درس آخرم از حضرت ادریس بگیریم. حضرت ادریس میخواید اصحاب المهدی بشید، آقا راهش حضرت ادریس یکیش. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف آوردن، اولین سخنرانی که دارن میکنن، یا هر کسی که میخواد به ادریس نگاه کنه به من نگاه کنه. یعنی امام به حضرت ادریس، برای حضرت ادریس شأن قائل میشه، حضرت ادریس رو میاره بالا. ماجرای حضرت ادریس یعنی چی؟ آقا از علم محصول بگیریم. ما هنوز این توانو نداریم، ما از علم نمیتونیم محصول بگیریم. باید سعی کنیم اینجوری بشیم، به حضرت ادریس باید متوسل بشیم. بعضی از علما رو داشتیم با حضرت ادریس کار میکردن، داستانهای ازشون نقل شده. مثلا حضرت ادریس به بعضیا چیزایی میداد، یهو اون عالم یه چیزی میشد. یکی علما نقل هستش از ایشون که حضرت ادریس یک سیب ظاهرا به ایشون در خواب میده، این پا میشه یه جور دیگه میشستن. حضرت ادریس ها گره کار ماست، علومه که در قرآن هست و میخواید شما فعالش کنید، یه حضرت ادریسی لازم داری. خب استاد حضرت ادریس کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. شما اونو داری، شما باید با از طریق امیر حضرت ادریس، اگر حضرت ادریس شد توسط امیرالمومنین شده، چون کجا رفت؟ رفت پیش استادش، به مکانن علیا رفت، مکانی که علو داره. مکانی که علو داره جایگاه چه کسیه؟ جایگاه همون علی هست، جایگاه کسیه که دارنده علوه دیگه. مکان علی مال علیه. درست. ایشون رفت اونجا، رفت پیش استادش، در اصل رفت گفت دیدی تونستم انجام بدم به اذن شما، یعنی در اصل رفت کلاس اونجا پاس کرد، کلاس رو تمام کرد، همونجا جانش هم خدا گرفت. پروژه حضرت ادریس این بود با جسم مادی بتونیم بریم برزخ، این پروژه حضرت ادریس بود. رفت جایزه‌شو همونجا از امیرالمومنین گرفت. عزرائیل ملکی تحت فرمان امیرالمومنینه، عزرائیل ملکی تحت فرمان امیرالمومنینه. اون روایات وقتی اون صحبت‌ها رو می‌کنه اونجا معانی خودشو داره، یعنی اونجا یه آفرین گرفت، اون قبض رو براش آفرینه، آفرین پاس کردی تا اینجا اومدی. مثل اینکه معلم شما، یکی از شاگردای امام کاظم هم اینجوری بود، غلام امام کاظم اینجوری بود، مفصل داستان چه بار گفتم. امام کاظم این غلامو می‌خواست بفرسته جایی، بعد میگه شما برگرد، بعد بیا پیش من. بعد امام میگه ولی برگردی من اینجا نیستم. اون غلام میگه فرق نمی‌کنه، شما هر جا باشی من نگاه می‌کنم، پیداتون می‌کنم میام. اینجا انگار امیرالمومنین رفته یه جایی به ادریس گفته اگه میتونی بیا اونجا منو پیدا کن. ادریس رفت تا مکان علیا و پیدا کرد امیرالمومنین، همونجا قبض روحش یه جایزه‌شو گرفتش. به خاطر این ادریس وارد شد، تو روایت داریم میگه که با همون جسم مادیش هم تونست تو حفل جنه رو بخوره، تونست نعماتی بخوره اونجا، این محصول داشته و همونجا قبض روح هم شد. حضرت ادریس ظاهرا تنها فردیه که در آسمان قبض روح شده، همه در زمین قبض روح میشن، حضرت ادریس در آسمان، در آسمان اتفاق. ولی حالا نکته ای، خب جنازهشون چی شد؟ این یک سوال داشته باشه در مورد حضرت ادریس، ایشون جنازه‌اش چی شد؟ حالا رفته اونجا قبض روح شد، خب جسم این چی شد؟ اینو نمیدونیم من واقعا چی شد. خودم جز سوالای خودم هم بود، واقعا نمیدونم چی شد. اونجا یه جسم اینجا مونده باشه. حالا جوابش ان شاء الله خود حضرت ادریس بعدن عنایت کنه ببینیم چی شد، جسمشون چی شدش. بقره ایشون از دنیا رفت یه جسمی مون. به نظر میرسه در جسم ایشون شبیه حضرت عیسی اتفاقاتی افتاده. ما این سوالو داشته باشید، بعدن به حضرت عیسی رسیدیم. اگه تونستید بگید جسم حضرت عیسی چی شد، اینا میتونید بگید. حضرت عیسی جسمش کجاست الان؟ تازه حضرت عیسی که نمردم، ولی خب جسمه کجاست؟ یعنی با همین جسمه رفت تو آسمان، ماندگار شد اونجا با همون جسمه؟ یه اتفاقی باید افتاد. نه اونجوری نیستش. برای حضرت عیسی خب توفیش، حضرت عیسی نمرده ولی توفی شده، توفی چون اتفاق افتاده جسمش اتفاقی براش افتاد، اینو بعدا میگیم. نه اگر تونستید حضرت ادریس و حضرت عیسی و اونور اصحابه کم، اینا به هم ربط داره، اصلا اینا جسمشون یه اتفاقاتی افتاد، اینا به همشون به هم یه ربطی داره. حالا من بعدا انشالله بریم جلوتر یه ذره سعی میکنم این مسئله رو بیشتر بپردازیم. ببخشید یه مقدار اطاله کلام شد. هدیه به پیشگاه حضرت ادریس علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. ای دقیقا گوره ها رو توضیح کتایی بدن، گوره ها رو.